أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أسألتك مسألة الحقير الذليل البائس الفقير الخائف المستجير. بحث در توضیح دعای شریف 47 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است که در این دعای شریف امام سجاد علیه السلام بعد از توصیفات گوناگون خدای متعال و ستایش های مختلفی که از طریق طلب رحمت بر نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام دارند، این تضرع ها رو به درگاه الهی اظهار می کنند. اظهار تضرع به درگاه خدای متعال در هر حالی مطلوبه، منتها با توجه به رابطه وجودی با خدای متعال و رابطه وجودی و شؤون وجودی با بساطت فیض حق تعالی، این اظهار خضوع شاید معنای عمیق تری رو داشته باشه، یعنی انسان به تمام وجود به اون جنبه های ضعف و نقص و بیچارگی خودش پی ببره. لذا امام سجاد علیه السلام در قسمت آخری که از فضائل اهل بیت و طالبی رو بیان کردن به مسئله امامت و رهبریت خودشون توجه دادند، که این خب یک نکته بسیار مورد به حال توجهی باید باشه که ما در همه شؤون حتی این اظهار تضرع هم اقتداء به این اولیا بکنیم، اگرچه حقیقت تضرعی که این اولیا دارند ما نمیفهمیم و نخواهیم داشت، اما به هر حال با تبعیت از ایشان و همراهی با این دعاها و معارفشون به اندازه‌ای میتوانیم این واقعیات رو درک بکنیم. اسألتو که مسئلت الحقیر الذلیل، این اوصاف رو حضرت برای ما بیان میکنن که ما در ارتباط با حق تعالی اون حالت کوچکی، ذلت وجودی و تهیدستی و نداری و اینها رو باید هم درک بکنیم و هم اظهار کنیم. هر درجه ای از کمالات وجودی برسیم باز این حقارت هست، این ذلت هست. لحظه ای ذلت وجودی و بؤس و فقر از وجود مخلوق جدا نمیشه. الله هو الغنی و انتم الفقراء. اینها با لسانهای مختلفی در قرآن کریم بیان شده که ما به اون نحوه وجودمون همواره توجه بکنیم. غفلت عارض می شود و غلبه هم داره این غفلت در شؤون وجودیمون، منتها ارتباط با این دعاها چه بسا از این غفلت‌ها انسان رو بر حال کم بکنه. حالا این دعاها در ایام خاصی نوعاً خونده میشه اگر بخونید، اما بعضی دعاها هست که هر روزه است. از این دعای کم هر روز به عنوان تعقیبات نمازها غفلت نکنید. تعقیبات نماز عصر در قالب استغفار این تعبیرات به هر حال آمده. الخائف المستجیر، در این حال خوف هم دارم، نگرانی هم باید انسان داشته باشه که نکنه ساعت مقدس ربوبی انسان رو نپذیره. این خوف در حال مناسب با این لسانه. هر جا خوف مناسبت با سیاقش داره. در این حالتی که انسان اظهار سوال و درخواست میکنه با این خصوصیات، به نظر میرسه که این خوفی رو که اینجا بیان میکنیم و اظهار میکنیم باید به این صورت باشه که این خوف با استجاره باید همراه باشه. در این حالی که این نگرانی از عدم پذیرش حق انسان را باشد که یک مقدار انسان رو باز بیشتر از خودش تهی میکنه، این خوفه این چنینه، برای خودش جایگاهی قائل نباشه در پیشگاه حق. حالا که سوالم میکنیم، نه دیگه سوال ما دردخور نداره. نه، این نکته رو به ما بیان میکنن که ممکن است با عدم پذیرش حق ما مواجه بشیم، اون هم به خاطر باز همون ضعفی که به نوعی خودمون داریم. چون ضعف ها مختلف دیگه، دو قسم، یک ضعف وجودی که به هر حال از انسان جدا نمیشه، از مخلوق جدا نمیشه، یک ضعفی هم که ما در روابط این دنیایی به هر حال به نوعی اختیاراً اون رو کسب میکنیم و نبینیم برای رفع نواقصی که میتوانیم اونها رو برطرف بکنیم. لذا با این حالت خوف، حالت پناهندگی رو هم باید در حال داشته باشیم. المستجیب، این خوف و اون عناوین قبلی به لحاظ اون در حال حالت خود انسانه، مرتبه وجودی خود ماست. مستجیر و استجاره به لحاظ اون مقام ربوبیه که او جایگاه بر حال پناه دادن داره و هیچگاه مخلوق از پناه او خارج نمیشه. ما که این اظهارات رو بکنیم، اظهار فقر و غیر آن، چه نکنیم باز در پناه وجودی او در حال به سر میبریم. اما این توجه یک حالت آرامش و جذب برای انسان میدهد. خوف یک حالت به نوعی ترد به جنبه جلالی حق انسان توجه میکنه، استجاره به جنبه جمالی حق انسان باید توجه بکنه که این دو باید همیشه باشه. اگر یکی از اینها غلبه کنه، حال انسان اون کمال مطلوب رو نخواهد داشت. بعد حضرت در ادامه و ما ذلک خیفتن و تضرعن و تعوذن و تلفظا، نهایت در حال اظهار بیچارگی رو حضرت دارن بیان میکنن، نهایت هم جانبداری را که با خوف است، هم کشش به ساحت حق که استجاره و تعوذ و تلفظ باشد. باید که در این حالی که این حالتها رو دارم، اما خوف از تو، تضرع به درگاه تو. یا کنید انسان اگر این نکات رو در ارتباط با حق تعالی که کمال مطلق است در حال درک بکنه، از این اظهارات یک لذت خاصی میبره اگر بفهمی، که در اظهارات دیگر برای هر حال انسان حاصل نمیشه. مثل یک رابطه هر حال عاشق و معشوق ملاحظه بکنی که این اظهار محبت میکنه، هی تو این اظهار محبت جمع اظهار کوچیکی ذلت، با این اظهار کوچکی در برابر معشوق این لذت، مثلا لذتش به همینه که با این اظهارات میخواد در نزد او جا باز کنه. و مع ذلک خیفتم و تضرعا و تعوذا و تلفظا لا مستطیلا بتکبر المتکبرین ولا متعالیا بدالت المطیعین. عرضه می دارد خدایا من حالت استطاله گردن کشی ندارم، اونطور که گردن کشان با تکبرشون نسبت به ساحت دو در حال ابراز می کنند، یا اعتقادن یا عملن، اینها همش راه رو به ما نشون میده که ما در ارتباط با حق تعالی باید هم این معرفتها رو داشته باشیم که او حقیقت مطلق، کمال مطلق، غنای مطلق و ما فقر مطلق و ضعف مطلق، و کمال ما اینه که اینها رو هم بفهمیم و هم ابراز بکنیم. اون وقت در این حالی که در جهت اطاعت قرار میگیریم، توجه داشته باشیم این آسیب‌های اطاعت هم بر ما عارض نشه. ولا متعالیاً به دالت المطیعین. ولا مستطیلاً به شفاعت الشافعین. من میام به درگاه تو نه به عنوان اون علوی که با به صورت طبیعی انسان و انسان‌هایی که اطاعت می‌کنند برای اونها این علو حاصل میشه. نه، من با این وضع هم نمیام. و به هر حال خود خدای متعال فرموده شفاعت در کار، شافعین هستن. این شفاعت یک دلخوشی برای انسان می آورد، اما باز دفع دخل میکنه که نکنه با تکیه به این شفاعت من میخوام به درگاه الهی برم. این شفاعت شافعین برای من گردن فرازی و اظهار بزرگی به درگاه تو نمی کنه. نباید اینها رو انسان داشته باشه. بعدش هم عبارتهای بعدی خیلی عبارتهای عجیبیه. در کمتر دعایی به چشم میخوره. بعد از همه این اظهار ذلت ها، اینها همش واقعیات ها، حضرت بیان میکنن که این واقعیات رو باید بهش برسیم. این اولیا بهش رسیدن که دارن بیان میکنن. دست ما رو هم به حال میگیرن که اون معرفتمون زیاد بشه. این معرفت اول حصولیه، با به حال تحلیل وجودمون و شؤون وجودیمون و تفکر در این امور و توجه به حالاتی که در این زندگی برای ما پیش میاد که این واقعیات رو، این حالات ظهور میده. و انا بعدو اقل الاقلی و اذل الاذل. بعد از همه این اظهار کوچکی ها، من کمترین کمترها، خارترین خارها. نمونه هم ازد میاد و مثل زردت او دونه، مانند زرده. زرده اون شیئی است که در نور آفتاب که از شیشه تلعلم میکنه، وقتی ملاحظه میکنی این چیزهایی بالا پایین میره، اینو میگن ذره، که با این واسطه دیده میشه. جز آن دیده الان هم هست، تا از طریق واسطه این ذره میشه. وقت این ذره چیه به حساب میاد؟ بعد از زد از این میاد یا کوچکتر از آن. خب این باید در حال برای انسان درک بشه. این اولیا بهش میرسند، وقت مقامات الهی به اونها داده میشه. وقتی که با همه وجود این مطالب رو درک میکنن، تازه اون مقام ولایت و امامت بهشون داده میشه. یک صلوات بفرست. راوی در خدمت امام هادی علیه السلام است. تو اصول کافیه. این رنگ مقدس عزت پرید. آقا چی شد؟ فرمودن که الان پدرم از دنیا رفت. خب از کجا فهمیدی؟ عزت فرمودن الان یک ذلتی لله برای من حاصل شد که قبل از آن نبود. این نشانه انتقال اون مقام امامته. این ذلت البته برای همه انبیا و اولیا باید باشه، که از آن به خضوع، تواضع، امثال اینا ما تعبیر میکنیم. منتها هرچه اون درجه مقام نبوت و رسالت و امامت بالاتر باشه، اون مرتبه ذلت و درک ذلت قوی تره. در روایت هست خدای متعال، اینو عرض کردیم در مکرر، حضرت موسی علی نبی و آله علیه السلام افهمند که این موسی میدانی تو رو برای چی به مقام تکلیم انتخاب کردن؟ عرض میکنه پروردگار رو نه، اقتالان فرد که این بندگان رو من زیر رو کردم، امتحانشون کردم، دیدم در بین اینها تو از همه نزد من خاضع تری، اظهار کوچکی بیشتر میکنی، لذا تو رو برای این مقام قرار انتخاب کردم. در حال حالا در بعضی روایت هست که علامت هم داره که تو بعد از نماز چهره به خاک میمالی، صورت به خاک دو طرف رو. بعضی از روایت هم هست که تو به سجدگاه دست میکشی و به بدنت میکشی، که اینا مستحبه. این ازار کوچکی برای هر موجودی در هر درجه‌ای که باشه یه مزیتی رو میاره. باز در روایت هست که بنا شد که حضرت موسی علیه السلام برای مکالمه بره به بیابان و در کوه. کوه‌ها به هم دیگه افتخار می‌کردن که پیامبر خدا میاد روی من. کوه طور خودش رو لایق ندانست که پیامبر الهی بیاد اونجا. خدای متعال پیامبر الهی رو اونجا بود. باز روایت دیگر است، اینا خیلی مطالب داره، روایات ما گرد و خاک میخوره، روش به هر حال حساب باز نمیشه، رجوع کم میکنی. کشتی حضرت نوح علیه السلام بنا شد که لنگر بندازه. خب بعد یه بلندی لنگر بندازه، بلندی ها به همدیگه با اون زبان به هر حال تسبیحگرشون نسبت به خدا ای افتخار میکردن که کشتی پیامبر الهی بیاد روی من. اون حالا تپه یا کوه جودی خودشو لایق ندانست که کشتی اون حضرت بیاد روی او لنگر بیاندازه. اینا یه حساب‌هایی است که در نظام خلقت ما دقیقاً درک نمی‌کنیم، اما به هر حال این مسئله درک موجودات نسبت به عظمت الهی، درک موجودات نسبت به هر حال رابطه معنوی ولی الله با خدا، اینا به تعبیر قرآن ثابت دیگه. سجده، حمد، تسبیح برای موجودات خدای متعال اثبات میکنه. اینها همش با یک نوع آگاهی همراهه. حالا آگاهی ها مختلفه دیگه. در سوره نور بعد از بیان تسبیح کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه اینها به صلاتشون، خضوعشون و تسبیحشون آگاهی دارن، این هم دیگه تصریح میکنه. لذا عرض کردیم این روایت که از اختصاصات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سه چیز در رسول کافی است، باب مولد النبی صلی الله علیه و سلم. یکی این که اون وجود شریف سایه نداشت. دوم اینکه بدن مطهر ایشان یک عطر خاصی داشت که از هر جا که می رفتن تا 3 روز عطر بدن اون حضرت می پیچید که هر کس می رفت می فهمید که اون حضرت از اونجا. سومی که از کردی مهمتره این که اون حضرت به هیچ شیئی از سنگ و سنگریزه و اینا عبور نمی کردن مگر این که در برابر اون حضرت سجده می کردن. خب این مسائل هست، نه با اون مبانی معرفتی که قرآن مباحث عقلی به ما میده و سازگاری داره. به صرف این که حالا من نمی فهمم اما منکر نشم، خیلی چیز داره ما نمی فهمیم، چی می فهمیم؟ بله، جهل ما در برابر علم ما اقیانوس بیکرانه. قرارم اینه، این درک ذلت یک بحث بسیار سنگینیه، هر کسی نمیتواند آن رو درک بکنه. حالا کسانی تو مسیر این درک ها که معرفت های شهودی است میافتند که خدا روزی کنه، اگر مطالبی گاهی اینها بازگو میکنند نباید منکر شد. برای خبرهایی هست دیگه، مثل درک عقلانی دیگه، در برابر درک های حسی. و انا بعد اقل الاقلین و اذل الاذلین و مثل الزردت اودونها فیا من لم یاجل المسیئین ولا ینده المترفین. خدا عجله نمی کنه که مسیئین رو بگیره، این مهلت میدهن، این هم از کمالات الهی. مترفین هم که غرق در ناز و نعمت هستند اونها رو منع نمی کنه که حالا جلشون رو بگیره، نه، به هر حال او فیاض علی اطلاقه، فیاضیتش هم ذاتیشه و چیزی از او هم کم نمیشه، اگر هم نده بر او انباشته نمیشه. و یا من یمن به اقالت العاصرین و یتفضل به انذار خاطئین، که اینها هم نکات تربیتی است. خدای متعال کارش اقاله است، اقاله لغزش کنندگان. حقیقت بخشندگی خدا همون اقاله است، یعنی به هم زدن معامله یک طرفی. ما به حال حقی بر خدا نداریم، بلکه او حق مطلق است، بر ما مطلقا حق داره. بنابراین اگر فرموده است که این کار رو انجام بدی توبه بکنی من میبخشم، توبه از من، این توبه حقی رو برای من ایجاد نمی کنه. اگر حقی هم باشه همونیست که خودش برای من معین کرده. این رو توجه داشته باشی، هیچ موجودی بالاترین کمالات رو اشرف مخلوقات هم باشه بر خدای متعال حق ابتدایی نداره. اگر حقی داشته باشه که داره، حقی است که خدا قرار داده. میگه و به حق که به حق هم علیک، در قرآن سر گرفتن چی میگی؟ به حق هم علیک و به حقی که علیه. اول به حقی که علیهمه، این حق مطلق الهی برای کسانی حقی رو آورده. بحث حقوق مطرح میشه، حقوقی که بین برحال موجودات و انسان ها و امام سجاد اسلام 50 حق رو بعد از حق الله الاکبر بیان میفرمایند، همه همون ظهور حق الهی. لذا منت مینهد با اقاله، یامن و یامن یمن و به اقالت الاخرین و یتفضل و به انذار خاطئین. تفضل میکنه، به ما مهلت میده، هی حال چند ساعت گناهان رو فرمودن نمی نویسه. این ننوشتن گناه که ثبت بشه در روح، این کدورت بماند، این نوشتن معناش اینه. این با عنایت الهیه، البته کدورت میاد، این مهلت میده که انسان با توجهاتش به خدای متعال توبهش این کدورت رو رفعش بکنه و خدای متعال رفعش بکنه، اونم خدا رفع میکنه. چون توبه عبد به دو توبه خدا محفوفه، توبه اولیه خدا تاب علیهم لیتوبو، همین که انسان رو متوجه میکنه لغزش کردن، تنبه، این خودش توبه خداست، برگشت خداست که توجه رو میده. از این توجه بعد انسان استفاده بکنه، بعد توبه رو، بعد ان الله هو التواب الرحیم، این توبه رو میپذیره، یعنی تأثیر میگذارد در جان بنده، اون گناه رو پاک میکنه. به هر حال این چنینه دیگه، این تفضل الهیه که مهلت میدهد به انواع مختلف. انشاءالله خدای متعال حق این اولیاش همه ما توفیق درک کامل این معارف و قرار گرفتن در راستای این معارف رو اعتقاداً قلباً و عملاً تا آخر عمر عنایت بفرماید.